الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. درود و سلام بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش. عرض کنم یه چند دقیقه حالا تا قبل از شروع این موارد رو، حکمت 300 عزیزانم که اگه کتاب رو دارن نگاه کنن بد نیست، صفحه 52 حکمت 390 میگه لیسل العاقل ان یکون شاخصن الا فی سلاسن. باز لغت به لغت بگم یا نه نمیخواد فعلا تو باشه؟ باشه. ببینید الان این که داره میگه که برای سزاوار نیست آدم عاقل اقدام کننده باشه مگه تو سه چیز، یعنی حرکت. چون شاخص هم به معنی اقدام کردنه، هم به معنای اصطلاح سیر و مسافرت کردن، به این معنی هم هست. یعنی میخواد بگه خلاصه برای عاقل را نسزد، حالا اگه بخوام یه ذره روون بگم، مگر اینکه در حال انجام سه تا کار باشه. یعنی از این سه تا کار خارج باشه، این دیگه یه ذره عقلش مشکل داره. لیسل العاقله یعنی سزاوار نیست برای عاقل، نیست برای عاقل یعنی سزاوار نیست برای عاقل. ان یکون شاخصن، این که اقدام کننده در حال اقدام کردن باشه مگر در سه چیز. حالا اون سه چیز چیه؟ یکی مرمتن لمعاشن. مرمت همین مرمتی است که ما تو فارسی میگیم. شما میگید که میخوام اینجا رو مرمت کنم. مرمت کردن یعنی مثلا تعمیر میخواید بکنید، سر و سامون میخواید بدید. مرمت همینه دیگه. اون عاقل کیه؟ عاقل یکی از این، یعنی داره زندگی که میکنه تو زندگیش، حرکاتش، فعالیتش نباید باشه مگه تو یکی از این سه تا. یا مرمتن لمعاش، مرمتن لمعاش یعنی در حال سر و سامون دادن به زندگیش، تلاش میکنه برای زندگیش. مرمتن مرمت کردن، سر و سامون دادن. خب یا برای مرمت سر و سامون دادن به معاششه، یعنی زندگیشه، داره تلاش میکنه، عرق میریزه، کار میکنه، پولی درباره امور زندگیشو سر و سامون بده. او خطوتن فی معادن، خطوت هم که گفتیم، یا گام برداشتن برای آخرتش، داره یه کاری میکنه، دستگیری میکنه، خدمتی میکنه، محبتی میکنه، خیری به کسی میرسونه، کمک و مساعدتی به کسی میکنه، یا عبادتی داره میکنه، قرآن، هر چی که بالاخره هر یه کارش برای معادشه، برای اون روز آخرتشه. خب او لذتن فی غیر محرم، یا هم لذت ببره از زندگیش منتها تو غیر حرام، در حال لذت بردن باشه، لذت ببره منتها در غیر حرام. کافیه همین؟ یا بعد اون خواهری که سوال کرد همین مقدار کافیه؟ بعد جانم خطبه یه چی؟ 230 همون پایینیش، یعنی ببینید پایینیش این همون ترجمه هاست که گفتید که مثلا چی ها؟ الان حالا یه فرصه بادرو بالاعمال عمرن ناکسن. خب بادرو بالاعمال عمرن ناکسن او مرزن حابسن او موتن خالصن. این خوندنشه. مبادرت کردن که میدونید یعنی اقدام کردن، یعنی شتاب کردن. میگن که به این امر، آره میگن مبادرت کن یعنی اقدام کن، یعنی شتاب کن، یعنی زود باش. بادر اصلا خود بادرم یعنی شتاب کن، یعنی بجنم. یه دونم بالا داشتیم بادر الفرصه، بادر الفرصه یعنی به شتاب به سوی این فرصت ها، یا فرصت ها رو غنیمت بشمر، فرصت ها رو غنیمت بدون. بادر الفرصه یعنی بشه تا به سوی این فرصت ها رو خلاصه از دست نده. حالا بادرو بالاعمال، بشه تابید به سوی اعمال، بشه تابید به سوی اعمال. چرا؟ چون یه اتفاقی داره میفته. چیه؟ یکی این که عمرن ناکسن، نکس عمر، اصطلاحاً نکس عمر که اینجا میگم یعنی واپس رفتن عمر، نکس عمر را تحلیل رفتن. ببین ما به تدریج داره قوامون تحلیل میره، ضعف بدنی داره ما رو یواشاش، قوای بدنی همینجور داره ضعیف و ضعیفتر میشه، توجه میکنید؟ این ضعف قوا. خب بنابراین نکس عمر یعنی واپس رفتن عمر، یعنی عمری که داره چی میشه؟ داره واپس میره، عمری که داره از بین میره، داره کم و کمتر میشه، توجه میکنید؟ بنابراین وقتی میگه بادر و بالاعمال عمرن ناکسن، اون سلامتی که، چون عمرن منظور همون سلامتی است که داره پس میره، هی داره تحلیل میره، هی داره کم و کمتر میشه. او مرزن حابسن، مریضی میاد، مریضی بازدارنده است. الانه که جوونی میتونی مطالعه کنی، علم بیاندوزی، طاعتی، هر چی، ولی فردا مریضی که میاد دیدی نمیتونه بلند شه، نمیتونه تکون بخوره، نمیتونه چیکار کنه. مریضی که بازدارنده است. بازدارنده از چی؟ از هر کاری که میخوای بکنی، نماز میخوای بخونی، دنبال همین معاش دنیایی میخوای بری، هر چیزی رو. او موتن خالصن، یا مرگی که خالصن، یعنی رباینده، مرگی که میاد و رباینده است. خالصه با سین، یعنی در اصل تو لغت میگن خلصه با سین، این است که یه دفعه یه چیزی میاد ربایندهی در حال غفلت میگن، یعنی طرف یه دفعه اصلا حواسش نیست، یه دفعه فرض کن شما حواست نیست، یه چیزی میاد از دستت میقاپه، خلصه به این میگن. حالا اینجا موتن خالصن، مرگی که شما حالا حواس فکر میکنیم مثلا خیلی فکر میکنن که حالا که ما خیلی مونده، حالا یه دفعه میبینی مرگ سر به زنگاه اومد و حیات این رو گرفت، دیگه رباینده است. رباینده چی؟ رباینده حیاتش، رباینده جانش، رباینده زندگیش. میخواد بگه خلاصه ما حاصل کلام اینه، میخواد بگه بشه تابید به سوی اعمال قبل از این که بدنه ضعیف بشه، مریضی سراغتون بیاد، عجله سراغتون بیاد. لب به کلام اینو میخواد بگه، حالا با اون تعابیر، قبل از این که قوای بدنی تحلیل بره، عمرن ناکسن، سلامتی واپس رونده، این عمرن همین عمران، آبادانی، سلامتی بدن، اینه که داره واپس میره، تحلیل میره، قبل از این که این بدن خلاصه دچار این قوای ضعف قوا و اینها بشه، و قبل از این که مریضی بیاد تو رو بازدارنده باشه، نذاره تو خلاصه حرکتی بکنی، و قبل از اینکه مرگ بیاد سراغ تو، موتن خالصن، مرگی که رباینده است. رباینده چی؟ رباینده جانت، رباینده عمرت، در حالی که تو در غفلتی، یعنی حواست هم نیست و اینها. این اشاره به این خطبه 230. به لحاظ دستوری که نه، برای چی مفعول مطلق؟ نه، مفعول مطلق من توضیح دادم اون جلسه هم. همیشه از این قاعده است، همیشه عرض کنم خدمت شما که از جنس خود فعل میاد، این که اینطوری نیست. عمرن بالاش هم داشت یه دونه هم، حالا که شما گفتید بادر الفرصه قبل ان تکون غصه، حالا من میخواستم یه ذره، خب اجازه میده منم چند دقیقه بپرسم، یه چند دقیقه من بپرسم، بعد شما، بعد بریم سراغ این متن جدید و تموم شد. شما آها آمادگی دارید بپرسن. شما میدونی این قاعده تقدیم ما هو حق و تأخیر یفید الحصر یعنی چی؟ جمله ای که گفتم میتونی تکرار کنی؟ بگو، بلند بگو، آره به عربی بگو، یاد بگیرید، اینا خوبه. تقدیم، حالا تو بلازه نحوی بخوایم بگیم، باید بگیم تقدیم و ما هو حق، من دارم متفارسیشو مثلا میگم، ولی حالا تقدیم و ما هو حق و تأخیر یفید الحصر. خب اینو یاد بگیری، اصطلاح دی اصطلاح، تقدیم و ما هو حق و تأخیر یفید الحصر. اینو بگی آقا تقدیمه، اینو اشتباه قبول نمیکنم، من دارم مثلا میگم فارسیشو دارم میگم، ولی مثلا بخوام رعایت چی کنیم اونطور، تقدیم و ما هو حق و تأخیر یفید الحصر گفتیم، یعنی ببین تقدیم و ما هو حق و تأخیر، مقدم کردن اون چیزی که باید مؤخر واقع بشه، تقدیم اون چیزی که باید مؤخر واقع بشه، مقدم کردن اون چیزی که باید آخر بیاد، جلو آوردن اون چیزی که باید بعد بیاد. یفید الحصر، افاده حصر میکنه، انحصار رو بیان میکنه. مثال زدیم، این تو جمله های اسمیه رخ میده، تو جمله های فعلیه رخ میده، تو کتاب مثال یاکن نبوده یاکن است اینو گفته، ولی از این مثال ها خیلی خیلی زیاده. یه مثال هم تو درس داشتیم، من الخرقه بود، من الخرقه، اون من الخرقه رو حفظ کردی؟ چی بود؟ خیلی عالی، احسن. وقت معناش چی بود؟
از نشانه های اماغت
آره. به اصطلاح المعاجلت و قبل الامکان، عجله کردن قبل اینکه امکان انجام عمل فراهم شده باشه، این نشانه حماقت. والعنات و بعد الفرصه، حالا توقف و درنگ و تعنی و مسمس کردن، فرصت ایجاد شده اونجا هم تعنی و درنگ، اونم نشانه حماقته. خوب بود، خیلی ممنون. خب من حالا از آره دیگه، یعنی فرصت بذار زمینه هاش فراهم بشه، حالا شتاب میخوای بکن میخوایم بالاخره فرصت بعد زمینه هاش بسترش. ببین گاهی وقتا من یه کاری میخوام بکنم، فراهم آوردن زمینه ها و بسترهاش با خودمه، خب باید فراهم بکنم، دی مقدماتش رو جور کنم، یه وقت در اختیار منم نیست، در اختیار باید دیگران مثلا. در هر حال اون بستر وقتی فراهم شد اونجا دیگه جای درنگ نیست. حالا اون بستر رو اگه وظیفه منه، خب من باید فراهم کنم، اگه وظیفه من نیست، به یه علل و عوامل بیرون از من ارتباط داره. به هر حال وقتی فضا و بستر فراهم نیست درست نیست. خب بیام اینجا. آها یکی دو تا سوال اینجوری، شما که اینجوری یعنی آماده یا نه؟ آره. مرسته ها یعنی چی؟ کجا مثل عب گذاشتن؟ مر از صحاب ها؟ خود مر از صحاب تکیه ها، یعنی گذشتن ابرها، نه مثل فلان نداره. ببین اونجا وقتی بود تمر رو مر از صحاب گفتیم، حالا این شد مفعول مطلق و نوعیه، داره نوعش رو بیان میکنه، ولی به تنهایی مر از صحاب یعنی گذشتن ابرها، مر از صحاب یعنی گذشتن. خب عرض کنم خدمت شما که خود شما به من بگو، اضاعت الفرصت غصه یعنی چی؟
یعنی گذشت از دست دادن فرصت، غصه و اندوه گلوگیری.
آره غصه گفتیم، اندوه گلوگیری. اضاع یعنی چی؟
از بین بردن،
ضایع کردن، تباه کردن، از بین بردن. بعد این اضاع رو چی بوده ریشش؟
ضایع.
بعد چجوری اینجوری شده؟ خب از یا ایوز یا او شده از یا، بعد یه مثال دیگه هم میتونید توی این مایه بزنید مثل ازائه، اشاره یوشیر و اشاره، مثل اشاره، مثل اداره، مثل اراده، اینو یاد بگیرید، این چیز خوبیه ها. اجابت، اجابت همینطور بوده، اجوب و یجوب و اجواب، اجابت. ادور و یدور و ادوار، اداره، اداره. حالا ما میگیم نمیدونم خیلی چیزا، بگید دو سه تا دیگه، اجازه، جواب، آره، اجوزه، یجوزه، اجواز، جوزه، اجازه، ریشش جوزه است، خیلی مهمه. چی؟ اشیاء، یوشیع، اشاعه، آره، اشیاع، اشاعه، ریشش شیوع، اشاعه. خیلی قاعده خوب، ضمن این که حالا که فقط بدونید این اتفاق تو باب استفعال هم همینطوره، یعنی این قاعده ای که گفتیم تو دو تا باب این اتفاق میفته، تو باب افعال و استفعال. همین اشوره، نگاه، استشوره، یستشوره، استشوار، استشاره، فیده، استفیده، یستفید و استفیاد، استفاده. این اتفاق که اگه فعل اجوف بره به باب افعال، حالا میخوام تکمیلش کنیم به باب افعال و استفعال بره، وقتی رفت تو مصدرش حرف فعله میفته، آخرش تای مدوره میاد، مثل استشاره، مثل استجازه، استخاره، خیر، استخیار، طلب خیر، استخیار، بعد شده استخاره. بعد مثلا فرض کنید که استعانت، مثلا استعانت رو نگاه، اون ریشش، اون، بعد رفته باب استفال، استعوان، بعد باب استعانت. قاعده خیلی خوبی است، درست اینو. پس فعلای اجوف به باب افعال و استفعال، اون هفته گفتم افعال و استفعال هم دارم ازاره، تو این دوتا باب این اتفاق میفته، حرف فعله میفته، آخرش تای مدوره در میاد. ممنونم خواهر من، خیلی خوب بود. خب بذار از این شما بزرگوار که داری خوب قشنگ مینویسی، آها بپرسم یه سوال. ببینید الان تو اینجا یه عبارتی داده شده، الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزوا فرص الخير. خب بعد دو تا ترجمه داده، گفته کدوم به نظر شما درسته؟ من دو تا ترجمه رو میگم. اولیش اینه، فرصت ها همچون باد میگذرد، پس فرصت های نیک را غنیمت شمرید. دومی، فرصت ها همچون ابر میگذرد، پس فرصت های نیک را بربایید. اولی درسته، دومی باد نیست، ابره. سحاب گفتیم ابره. پس نگاه کنید، این تمرین صفحه 54 بود. الان یه عبارت داده، الفرصت و تمر رو مرسا، بعد دوتا ترجمه گفته، میگه کدوم درسته؟ معلومه ابر درسته، فرصت همچون ابر میگذرد. صحاب گفتیم ابر، باد نیست. خب شما که بغل دستش نشستی آماده ای؟ مشکل نیست؟ نه بغل دست همون خوهرمون که الان جواب داد، خودش متوجه شد. اضاعت الفرصت غصه. خب دو تا دوباره ترجمه گفته، شما بگو کدوم درسته. یکیش اینه، از دست دادن فرصت ها، اضاعت الفرصت غصه، از دست دادن فرصت ها اندوهی گلوگیر است. این اولی. دومی، از دست رفتن فرصت ها اندوهی گلوگیر است. چرا؟ آفرین، باری کلات ببین، متعدیه، اضاعه، از دست رفتن، از دست دادنه. این میخواد بینه شما لازم متعدی رو متوجه یا نه. اضاعت الفرصت از دست دادن فرصت، نه از دست رفتن، از دست دادن فرصت. معنای میخواد بینه شما متوجه این هستی که این الان اینجا معنی تعدیه میده، فعل و لازم معنی نکنی. خب اجازه، خیلی خوب بود، ممنونم. یه لحظه اینجا من باز یکی دو تا سوال بیام اینجا عقبتر بینم اینجا چی میتونم. چی؟ ببینید لازم و تعدی نمیدونی من بگم، یادت رفته؟ بلد ببین، فعل لازم میگم فعلیست که دیگه مفعول نمیخواد، اما فعل متعدی مفعول میخواد. شما که سوال کردی خوب گوش کن، قشنگ حالا که پرسیدی قشنگ گوش کن. ببین تعریف کلیش میگم فعل لازم، فعل فاعل، تموم شد. اما فعل متعدی فعل و فاعل رو میگی بعد مفعول رو بگی. الان من به شما میگم که حسن زد، شما منتظر من میگم کیو زد؟ به این فعل متعدیه. تا مثلا میگم حسن حسین رو زد، حالا میگم آها جمله حسن زد، این فعل متعدیه، زد کیو زد؟ شما منتظر مفعولی، این متعدیه. اما میگم حسن رفت، کجا رفت مفعول نیست، اون قید مکان و زمان که تو هر جمله ممکنه باشه. حسن رفت، حسن نشست، این لازمه، این مفعول نمیخواد. فعلی که مفعول بخواد متعدیه، مفعول نخواد لازمه. الان اینجا وقتی میگم از دست داد، چی رو از دست داد؟ ببین متعدیه، اضاعه داره، باب افعال تعدیه. اما از دست رفت، از دست رفت یه فعل لازمه. قاعدش هم این است، میگن در مقابل هر فعلی که به شما میدن دو سوال، چه کسی را و چه چیزی را قرار بدید. اگه معنی داد متعدیه، نداد لازمه. این قاعده کلیشه. خب خود شما که سوال کردی حفظ کردید این عبارت ها رو یا نه؟ نکرد تقریبا. مثلا من یه عبارت میگم اول، شما بقیه من الخرقه، ادامه شو میتونی بگی؟ آره. خب بلندتر. بله. بعد فایده نداره اینجوری، این سری من الخرقه المعاجله تو قبل الامکان والعنات و بعد الفور، اینجوری. نه که حالا اون حفظ به درد نمیخوره، حفظ که میکنید درست درمون. حالا شما نفس آدمی، گام های این عربیش چی بود؟ مرئه، مضاف مضافه، نه نفس المرئه، خطاهو نده، خطاهو درست باید بخونی ها، خوب بود. ولی ببین نفس المرئه خطاهو چیه؟ خطاهو، خطا گفتیم جمع خطفه، خطاهو الی عجله، گامیست، گامهاییست، قدمهاییست به سوی مرگش. نفس المرئه خطاهو الی عجله. برم یه ذره این برتر، شما آمده ای؟ آره دست آوردی. آره اینو میگم معنا کن، ببین میتونی معنا کنی. میگه که میفهمد که اولا از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، از دنیا دار و ممر لا دار و مقرن. تا اینجا یعنی چی؟ آره. دنیا سرای گذره. دنیا دار و ممرن. ممر محل عبور، محل گذره. لا دار و مقرن، جای موندن نیست، قرار مقر نیست، قرارگاه نیست، جای موندن نیست. بعد میگه من ناس و فیها رجلان، مردم تو این دنیا دو دستن. حالا یک شما بگو یک شو بغل دستی. اولیش اینه، میگه رجلون با افیها نفسه فاوبقها. صفحه 42، رجلون با افیها نفسه فاوبقها. یعنی چی؟ حفظی بگی بهتره. حالا میخوای نگاه هم کنی بکن ابنه. آره، با افیها نفسه میخوای نگاه کن، نگاه کن صفحه 42، رجلون با افیها نفسه فاوبقها. صفحه 42، چیکار کرد؟ آفرین، خودش برو. بعد چی شد؟ هلاک گرداند. چیز متعدیه دیگه، فاوبقها پس خودشو هلاک گرداند. هلاک در از همون هلاک شد، ولی میخواد بگه اوبقها خودشو هلاک گرداند، بخواد که خودشو فروخ به دنیا، فروخ به میز و صندلی و پست و مقام و پول و شهوت و شهرت فروخ. فاوبقها پس خودشو از وبقه هلاک گرداند، خودشو هلاک گرداند. نفس هم اینجا یعنی خودش، نفس یعنی خودش. بغل دستی این خواهر من. و رجلون ابتاع نفسه فاعتقها،
کسی که خرید
خودش رو خرید. بعد چی شد؟ نفسش رو آزاد کرد. ببین خودش رو اعتقها، ها برمیگه به نفس دیگه، پس خودش رو آزاد کرد. اتق یعنی آزاد کردن، آزاد کردن بندرم میگن. فاعتقها پس خودش رو آزاد کرد. چیکار کرد؟ رجلون ابتاع نفسه، ابتیا خریدنه، خودش خرید، نفروخ یعنی به دنیا. فاعتقها پس خودش آزاد کرد. خب بیام دوباره یه سوال. آقا وقت گذشت. آره، ولی از این شما خواهر عزیز من که ای این چیزه، خدای من این چی اسمش، پاژ پاژ چی بود، پاژدار، پاژتار، حالا سرش انداخته پایین. آخه این دانشجوی منه یه جایی، اینا من اینجا از کجا پیدا کرد، عجب گرفتار شده. ما خواهرت هم اومده؟ نه خودت اومدی؟ اجازه بعد میگرفتی میومدی؟ دیدم داره هی سرش اینجوری، گفتم خدا این چرا اینجوری میکنه؟ نبود داره خودش از من پنهان میکنه. پنجشنبه من یه کلاسی دارم جای این عزیز من دانشجو، اونجا من ادبیات فارسی درس میدم. حالا که رو شد میگم، من یکی از درسایی که تو دانشگاه میدم ادبیات فارسیه. آقا ادبیات فارسی هم خوندی؟ آره من ادبیات فارسی خوندم و بالاخره خیلی جو ادبیات فارسی میگم، ولی خب حالا اینجا قسمت نیست به شما ادبیات فارسی بگم. ولی اتفاقا حالا که صحبتش رو دارم، این ادبیات فارسی آقا خیلی ضروریه، خدا شکر، به خاطر اینکه الان ایشون میاد سر کلاس هم دیده دیگه. من اونجا به دانشجو حالی میکنم که ماها متاسفانه صحبت هامون پر از غلط، فارسی بلد نیستیم، فکر میکنیم فارسی صحبت میکنیم. یه سری قواعدی که من اونجا به اینا یاد میدم، این قواعد غلط نگوییم و غلط ننویسیمه، فکر میکنیم. حالا قواعدی که اینا یاد میگیرن یواشاشون. خب ازت نمیپرسم بی خود، حالا دیگه اینجوری نکن، چون نبودی که. میخواستم یه عبارت چیز از شما بپرسم. بپرسم؟ خب آره، ولی باید چی میکردی؟ خب اصلا دیگه بگذاریم، من وارد امروز دیگه بسته، چون خیلی دیره، خیلی دیره. بیام سراغ این مبحث، عرض کنم خدمت شما که دانش افزایی. خب من اولا این عبارت رو ببینید، چون وقت گذشت متاسفانه، خیلی هم گذشت، خیلی زیاد، میخواستم شماها بخونید و اینها اینو بخونید و بعد مثلا چی کنیم، چون فرصت نیست. من خودم استثناءن سری میخونم، بعد عرض کنم خدمت شما که نکته هایی که داره میگم، بعد عرض کنم، بعد میخوام که یه تحلیلی هم راجع به این قضیه داشته باشم. عبارت این است: یا کمیل العلم خیر من المال. ها من چی گفتم؟ یه نمره هر رو میخواید؟ صبر کنید، عجب. ببینید من فکرم چی دارید میگید؟ پس این اماله صغرا چی میشه؟ خیر من نگفتم که. میگید خیرون. نه اجازه بده تو. اجازه پس بذار اینو بگم. من گفتم خدا چه اتفاقی افتاد؟ همه دارن با هم. ببینید ما یه قاعده ای داریم. پس یاد بگیرید. ما را باز داشتید. ما یه قاعده ای داریم. قاعده این است که هرگاه بعد از الف یا فتحه کسره یا یا بیاد یا ساکن بیاد. هرگاه بعد از الف یا فتحه، فقط حالا به گوشتون خورده باشه، بعد از الف یا فتحه کسره بیاد یا یا ساکن بیاد، این الف و فتحه میل به جانب کسره پیدا میکنه. این میل به جانب کسره پیدا کردن تو اصطلاح تجویدی میگن اماله. حالا این اماله گاهی کبراست گاهی صغرا. کبرا این است که کاملا میشه یه، صغرا این است که بویی از یا به مشام شما میرسه. الان حالا میگم به شما، یه دقیقه صبر کنید. دیدید شما مثلا جا؟ نه خیلی، نه نه نه، گوش کنید، گوش کنید. اصلا صحبت تفضیل و اینا هم نیست. نه گوش کنید، اصلا بحث اونا رو بذارید کنار. اخیر بوده بعد فلان، اونا رها کنید. دارم قاعده تجویدی میگم به شما، دارم میگم ببینید. حالا که اینجور شد بنویسم پای تخته. باش ببینید، اگه بعد الف یا فتحه، الف یا فتحه کسره بیاد یا یا ساکن، بعد از الف یا فتحه کسره بیاد یا یا ساکن، خاموشه؟ اگه بعد الان خوب شد؟ بدتر شد؟ الو خوب شد؟ خب خوب صدا میاد دیگه. حالا اگه بعد الف یا فتحه، خب باشه آخه خب من چیکار کنم الان؟ الان صدا میاد؟ فرق نمیکنه؟ الان صدا خوبه؟ من چیکار کنم الان؟ من تقصیر من که نیست. حالا بلندتر میگم، اینو خاموش کردم بدتر شد. حالا اینجا میگم، همینجا گوش کنید. اگه بعد الف یا فتحه کسره بیاد یا یا ساکن، خب دارم میگم که در این صورت این الف یا فتحه میل به جانب یا یا کسره پیدا میکنه، میل به جانب یه پیدا میکنه، میل به جانب کسره پیدا میکنه. این میل پیدا کردن الف یا فتحه به جانب یا یا کسره رو بهش میگن اماله. اماله، اماله اینه. حالا تا اینجاش که مشکلی نیست، الان مثالم میزنم، ولی تا اینجاش دار. مثلا مالکه رو نگاه کنید، ماله بعد الف کسره اومده، جوری میگن وقتی میخوان تلا مالکه یو مالی ما، ببین نمیگن مال ما، به این قد خشک و اینجوری ما نیست. ما ببین یه بوی از یا متس این صغراست. یا مثلا علیکه، علیکه نمیگن السلام علیکه، این اماله نداره. علیکه این غلطه، علیکه اینم غلطه. کرد من نگاه میگم علیکه، غیره. غیره رو نگاه کنید یه وقت، من چون غ فتحه بعدش یا ساکن اومده، نمیگن غیره، نمیگن غیره، چی میگن؟ غیر المغضوبه، غیره، غیره. ببین یعنی فتحه بوی از یا، این مال صغراست. الان اینجا گفتم خیرون، نمیگم خیرون، نمیگم خیر، من خیرون نگفتم، میگم المال خیرون، المال خیرون، یعنی فتحه بوی از یا، بوی از کسره، این مال صغراست. حالا اگر این اماله کاملا یعنی تبدیل به یه بش میشه اماله کبرا، همینیست که تو اختلاف قرائات خیلی به کار میره. البته اماله کبرا تو قرائت حفص یه مورد فقط داریم. حالا که صحبت شد یکی بگه ببینم، مجراها نه مرساها، یه دونه فقط ما توی قرائت حفص اماله، تو قرآن نوشته مجراها، میخونیم مجریها، این اماله کبراست. اما تو اختلاف تو قرائت هایی مثل ورش و اینها اماله کبرا خیلی زیاده. مثلا طرف میگه که، مثلا میگه که قد افلح من زکاها، بعد میگه حالا تو کبرا قد افلح من زکیها، طرف که نگاه میگه این غلط نداره، مال کبرا میگه. یخشی، یخشا رو میگه یخشی، این یخشی مال کبراست. من مثال های از این قبیل، اعمال کبرا تو قرائت حفظ فقط یه دونه است که باری کلگو مجراها که میگه مجریا تو سوره هوده، مثل این که نه فکر من تو سوره هوده، ولی اعمال صغرا فراوون. خب من الان بی‌انصافا یکی یه نمره از همتون کم میکنم، من کجا گفتم که خیرون؟ من نگفتم خیرون، هم نگفتم، میگم المعلو یا کمیل العلم خیرون من المال، العلم خیرون من المال، یعنی بوی از تو نماز و اینم. البته اینا با چیز نیست، میگن رعایت کنی بهتر، مثلا یکی بگه السلام علیک، غلط نمیگیرن ولی میگن اماله نداره. دیدی بعضی هم میگن وارد نیستن، اینجا میگن السلام علیک، خیلی زایه است، ولی آخه چیه؟ آقا بگیم علیک، علیک هم کسره نداره که، علیک السلام علیک، یعنی فتحی که به جانب یاس، بوی از یا به مشام میرسه. از اینا یه نمره بعدن کم کنیم، ولی خب ولی خوب شد. یعنی نه از این جهت که به همه دارن، اگه من اشتباه کنم برعکس اون دفعه که این تفلک با خجالت گفت فلان اینا، الان همه چی میکنن و این ببین چقدر خوبه، یعنی یه نمره چقدر موثره. حالا یا کمیل، حالا همین کمیل هم به این یه وقت میگم یا کمیل، کمیل نیست یا کمیل، کمیل ببین تلفظ باید اینجوری بشه، یا کمیل العلم خیر من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الانفاق، ها والعلم يزكو على النفقه انفاق، والعلم يزكو على الانفاق و سنیع المال یزول به زواله و سنیع المال. حالا فارسی بگی، اینجور خوندن فارسیه، اونجور خوندن عربیه، حالا ما فارسی بخونیم. این وقتی میگم و سنیع، عربی بخونم؟ خیلی پس عربی میخونم. یا کمیل العلم خیر من المال، العلم یحرسک و انت تحرس المال، والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو على الانفاق وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل ابن زياد محبة العلم دين يدان به، محبة العلم دين، دين نخونید دفعه آبروزی میشه، دين يدان به، به يكسب الانسان الطاعه في حياته وجميل الاحدوث بعد وفاته. يا كميل هلك خزان الاموال وهم احياء والعلماء باقون ما بقي الدهر. این یه فرازه، بعد یه عبارت هم آورده که این مال یه حکمت دیگری است که میگه العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه وإلا ارتحل. حالا شما میگه عنه هو میدونم، ولی تو چیز اونجا یه ذره خیلی خشک نمیگن، در اصل غیر قابل اشباس انهوه، ولی انهو هم نمیگن، انهو یه ذره یک مختصری چیز و الا رو تحل عنه. خب این عبارت چیز بود، عبارت مال درس امروز بود. پیشا پیش هم از حفظ خوندم که به شما بگم من خودم دارم پا به پای شما میام جلو، یعنی شما هم، یعنی این نیست بگم شما حفظ کن خودم، نه دارم مراد میام. چند تا لغت هست اینجا، من لغت ها رو براتون بگم، بعد عرض کنم خدمت شما که و یه ترجمه تحت اللفظی و بعد تحلیلی میخوام یکی دو تا نکته بگم. اولا کمیل، کمیل میدونید به لحاظ دستوری به لحاظ صرفی مصغره، مصغره چیه؟ مصغره کامله، کامل کمیل تصغیر، همین که مثلا میگن حسن مصغرش میشه چی؟ حسین، عبد عبید، تسخیر، کمیل به لحاظ شکلی، به لحاظ ساختاری، پس تسخیر شده کامله کمیل. حالا همه هم میدونید شخصیت بزرگی بوده و دیگه همه روشنه. العلم یحرسوکه، یحرسوکه از حراسته، یعنی حراست دیگه انقدر استعمال داره میشه، میگم فلانی مأمور حراست، یعنی اینی که نگهداری میکنه، نگهبانی میکنه، حراسته. پس حراست کردن همین نگهبانی کردنه. علم یحرسوکه یعنی علم از تو پاسداری میکنه، حراست میکنه، نگهبان توه، نگهبانی میکنه، حراست. یحرسوکه حراست میکنه، این نگهبانی میکنه. العلم یحرسوکه و انت تحرس المال. چیز خاصی اینجا نیست. مال میگن از ماده میله، میله بوده. مال آدمی به سویش رغبت داره، تمایل داره. عرض کنم خدمت شما، اول لغت ها رو دارم میگم، اونایی که به نظرم یه ذره نیاز به توضیح داره. بعد میگه که والمال و تنقصه النفقه والعلم یزکو. یزکو ریشش چی بوده؟ زکوه. مزارش شده چی؟ یزکو و بعد زمه افتاده شده یزکو. زکوه یزکو و یزکو. قاعده اعلال زمه بر حرف اله سقیله. قاعدهش اینه آخر کلمه باشه میفته، وسط باشه میده به ماقب. اینو یادتون باشه، زمه که بر حرف اله سقیله آخر کلمهش میفته، مثل اینجا. اما اگه این وسط بود میداد به قبلی، نمیافتاد، میداد به حرف قبلی. الان داریم مثالشو میگم به شما. زکا و یزکو و یزکو، دعو ید او و ید او، یزکو و زکا یزکو، والعلم یزکو زیاد میکنه، فراوان میکنه. البته زکو، زکا یزکو به معنی تزکیه و اینا هم هست. والعلم یزکو علی الانفاق. بعد عرض کنم خدمت شما که و سنی المال یزول. و سنی به لازم دستوری صفت مشبهه، یا همون که میگن صفت مشبهه هست. پرورده مال، این سنی چی از صناعته، دیدی؟ صانع، صانع یعنی آفریدگار، صانع، صنع، آفرینش. سنی از اون ماده است. صفت مشبهه یا مشبهه گاهی وقتا میده معنای فاعلی میده، گاهی وقتا معنای مفعولی میده، گاهی معنای اسم فاعلی میده، گاهی معنای اینجا معنای مفعولی میده. دیدید میگن سنی الدوله، این القاب هستا، سنی الدوله یعنی کسی که پرورده دولته، دولت یه چنین کسی رو پرورنده، پرورش داده. سنی الملک، داشتیم ما این القاب رو در گذشته، سنی الملک، این پرورده ملکه، حکومته، یه چنین. ببین چی پرورنده، مثلا این دولت، این حکومت و فلان. سنی المله، سنی الفلان. حالا سنی المال یعنی کسی که پرورده ماله، یعنی مال اینو حالا یه شخصیت ازش درست کرده، یه شخصیتی که مثلا ممکن بوده احترام هم باشه، ممکن چی هم باشه. این سنی الماله. وقت تو اونجا میگه سنی المال یزول، مالش که برید تموم شده، چیزی نیست دیگه، چون هویتش از ماله، شخصیتش از مال، احترامی هم که بهش مثل ماله، پرورده ماله. حالا ماله که برید تموم نید، هیچ، یزول به زواله، زائل میشه، از بین میره، به زوال چی؟ به زوال مالش، به زوالهی، به زوال مال. ماله که رو بیرم ایچی کیه دیگه، کسی کاش نداره. سنی المال. محبت العلم دین یدان و بهی. یدان و بهی یعنی مورد اعتقاده. دین یعنی روش، آیین، گاهی مکتب. علم دینه، دین یه آیینیست، روشیست که یودان و بهی مورد اعتقاده. یودانو رو به شما بگم، دیانه بوده، مزارش میشه چی؟ دیانه ید ینو یا ید ینو. مجهول که بشه میشه یود ینو. یود ینو باید میشه چی؟ یودانو. قاعدش چیه؟ یود ینو چرا شد یودانو؟ یکی بگه چی؟ حرف نه اجوف مجوف هم نداره ها، صبر کن یه دقیقه، اجوف نداره ها، قاعده عمومیه. ببین یاد بگیری، یه دقیقه صبر کن، اول صبر کن بعد بگو. ببین قواعد، قواعد اعلام بعضیش عمومیه، وقتی عمومیه میخواد اجوف باشه، میخواد ناقص باشه، میخواد هر چی باشه باشه، عمومیه اونجوریه. اما یه سری قواعد اختصاصی، این که میگه مال الان مثلا میگفتیم اون مخصوص مثلا افعال و و عجبف، اون مخصوص عجبف بود. عجبف یه قاعده خصوصی داره که تو باب افعال استفعال اونجوری میشه که اول کلاس گفتم. حالا اینجا این قاعده که داریم این عمومیه، اصلا صحبت عجبف شما نکن. بنام عجبف چی؟ عجبف چیه؟ دعینه ید ینو، حالا یا بگو ید ینو، مجهول شد ید ینو. سوال الان اینه، حالا شما بگو ید ینو چرا شد یدانو؟ سب کنیم ببینم چی میگه. نه کی گفته؟ مگه فتح بر حرف ال ثقیله؟ سب کن. مگه حرف ال بر مگه فتح ثقیل نیست که؟ کسر و ضمه ثقیله، یادت باشه کسر و ضمه ثقیله. وقت بعد یه بلایی سرش بیاریم، فتح که ثقیل نیست. پس آقا اینا چیه؟ حرف ال متحرک ما قبل ساکن، حرف ال در جنس حرکت خودش میشه. آقا دوباره بگو، حرف ال متحرک ما قبل ساکن، حرف ال جنس حرکت خودش میشه. فتح است میشه آ، اگه کسره بود میشد یه، اگه ضمه بود میشد او. یودیانو حرف ال متحرک ما قبل ساکن، حرف ال جنس حرکت، قاعده اینه میشه یودانو. آقا منظورم همین بود، منظورم همین بود. چی؟ قاعده رو باید درست بگی. یودانو بهی یعنی مورد اعتقاده، یعنی مجهوله دیگه، فعل مجهوله، مورد اعتقاده، یا باید مورد اعتقاد قرار بگیره یه چنین چیزی. بعد لغت دیگری که اینجا من به ذهنم میرسه احدوسه، احدوسه مثل اعجوبه، مثل اسطوره، مثل ارجوزه، از حدیثه، مشتق از حدیثه، حدیث شکلی از حدیث، احدوسه جمعش احادیث، اعجوبه جمعش اعاجیب، اسطوره جمعش اساطیر، احدوسه معنای جمیل، یعنی اصلش، یعنی حرفی که نه، اصل خود احدوسی که از حدیثه، یعنی حرفی که نو باشه، تازه باشه، فلان باشه. جمیل الاحدوسه یه نام نیک، نام جمیل الاحدوسه، حالا خاطره و نمام یاد و اینا، ولی نه اصلا نام نیک. جمیل الاحدوسه حرف نیک، حدیث نیک، سخن نیک، نام نیکی که بعد از وفات برای عالم میمونه. و جمیل نه که خاطره، لازم نیست خاطره هم باشه، حالا اینجا دیدم زده، نه آقا، یه کسی، یه عالمی از دنیا میره، نام نیکی ازش میره، حالا ممکنه هیچ خاطره هم ازش نداشته باشم، نام نیک. جمیل الاحدوسه نام نیکی که ازش میمونه، یا بگو خاطره، حالا اگه دوست داری بگی خاطره ای که میمونه. جمیل الاحدوسه، پس احدوسه مثل اعجوبه، مثل اسطوره، مثل ارجوزه. ارجوزه جمعش چیه؟ اراجیز، رجز میخوندن، ارجوزه، اراجیز، اینا همین شکلای همینه. خزان داریم که جمع خازنه، خزان جمع خازن، خازن خزینه داره، نگهبانه، نگهدار مثلا مال و اموال، و میگن این خزانه داره، خازن خزانه دار، یعنی کسی که از مال و اموال چیکار میکنه؟ نگهداری میکنه. خزان الاموال، خزان الاموال، پس یعنی اون کسی که از اموال نگهداری میکنه. ولی اینجا منظورش چیه؟ یعنی همون دارنده مال، همون مالندوز، اینجا منظورش اینه، همین مالندوزا، اینه که کارشون جمع‌آوری ماله. باقون، آها، اون که گفتم داریم اینجاست. باقون ریشش چیه؟ بقیه. بقیه اسم فاعلش میشه باقی، اسم فاعلش باقی، این ضرب و ضارب، کتب و کاتب، خب سعی سائی نمان فلان، بقیه باقی جمع شده، باقیون، باقیانه، باقیونه. اینجا تختر لطفا نگاه کنیم، باقیون، میبینید تختر رو؟ تنشستید نمیبینید؟ نه؟ بعد یه ذره اونا این وقت بزرگ، این دفعه درشتر باید بنویسم، نه؟ الان شما میبینید؟ حالا باقیون اینجا ضمه ثقیله، ببین قاعده رو درست یاد بگیر، ضمه ثقیل اگه آخر کلمه بود میافتاد، ولی وقتی وسطه میده به قبل، بعد فتحه نها وایت میشه. این اتفاق در مورد ضمه و کسره است، کسر ثقیله، ضمه ثقیله بر حرف اله، اگه آخر کلمه بود میافتاد، مثل همون زکوه یز کو و افتاد یز کو دعوه ید او و ید او رما یرمی و یرمی افتاد. اما وسط کلمه باشه این زمه رو میده به قبلی، اینجوری میشه. داد به قبلی با قیونه زمه رفت شد با قیونه یه چین چیزی. حالا التقاط ساکنه این پیش اومد، تو التقاط ساکنه حرف عله میفته، یه حرف عله است میشه باقون. آقا چه واف نیفتاد؟ واف حرف عله نیست که، واف واف جمعه، یه حرف عله است دیگه، بقیه یه. وقتی دادیم به ماقب یه ساکن واف ساکن شد التقاط ساکن، تو التقاط ساکنه حرف عله میفته باقون. بل علما او باقون ما بقیت دهر. روشن بود یا نه؟ یکی بود یه بار گفت آقا یه ذره درست چی کن فلان، هست اینجا اینجاها بودا، یه نامه این یه کاغذی نوشت. الان خوبه اینجوری؟ زمان به من بگید دیگه، من که نمیم. بعدم خواهش من حتما اگه مثلا یه ذره توضیحاتم زیادیه بگید آقا زیادی توضیح میدی، اگه کمه بیاده بگید من درست میکنم، یعنی مثلا یه ذره بالا پایینش کنم اینجا. منم در حد چیز میگم دیگه، ببین الان یه قاعده، الان مثلا اماله گفتم طرف بلد باشه نباشه، من یه جور گفتم فکر کنم یاد گرفت قاعدتا، یعنی من یه جوری گفتم که اگه کسی نمیدونم بعد، الانم فکر نمیکنم مثلا خیلی سنگین نمیدونم. حالا به هر حال بعد به من بگید دیگه، حالا بعدم به من چی؟ العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل و العلم یحتفو. یحتفو همین است که ازش هاتف، هاتف میگن، یکی هاتف از غیب آواز داد که ای نیک بخت مبارک نهاد، مپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آورده ای، به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر من. هاتف اون است که ندا میده، فرا میخواند. یحتفو پس یعنی ندا میده، فرا میخواند. ولی علم و یحتفو یعنی علم داره صدا میزنه، علم داره فرا میخواند. هاتف اسم فاعل همین یحتفوه. ولی علم و یحتفو بالعمل، علم داره یحتفو بالعمل، به عمل فرا میخونه، داره صدا میزنه عالمه رو، ها آقای عالم به علمت عمل کن، او رو فرا میخواند، صدا میزند. پس یحتفو اینه. ارتحالم که ارتحال داریم تو فارسی هم دیگه، ارتحال کوچ کردن و فلان اینها. یه نکته دستوری فقط من اینجا هست اینو گفته باشم، بعد بیام سراغ ترجمه و بعدم عرض کنم. آها صدا زیاد بود نه؟ حالا من فاصله میگیرم. عرض کنم خدمت شما که یه نکته دستوری هست، این نکته دستوری رو گفته باشم بعد یه ترجمه و سریع بیام سراغ اون نکات تحلیلی که داره و مهمه، خیلی مهمه. خسته نشید لطفا، خسته نشید. نکته دستوری این است که باز ببینید، من فکر میکنم الان دارم یه جوری میگم که اونی هم که اگه مثلا تو این فضا هم نیست یاد نمیدونم، حالا من دارم تلاش هم میکنم. ببینید توی عربی ما یه جمله هایی داریم به اینا میگن جمله های شرطیه. جمله های شرطیه اینجوریه که یه به اصطلاح جمله شرطی داره یه جزای شرطی داره. فارسیش اینجوریه، به شما میگم اگه بیای منم میام، اگه بیای یا منم میام، اگه بزنی میزنم، اگه بخوری میخورم، یا اگه بیای یا خوبه، اگه بری یا موفق میشی، مثلا از این حرفا. این اگه بیای، این بیای رو میگن جمله شرط. بعد بیای منم میام یا موفق میشی یا هر چیزی، اون میشه جزای شرط. حالا تو عربی میگن جمله شرط جزای شرط، هر دو مجزومن. این یه خودش خود جز میگیرن، مثلا میگه انتظرب ازرب، اگه بزنی ها بابا تظربه بود، قاعده اینه دیگه. فعلای شرطیه جمله شرط و جزای شرط هر دو مجزومن. انتظرب ازرب، بزنی میزنم، یا انتظرب اگه بزنی مثلا نمیزنم، حالا مثلا فکر نمی کنم بزنی من میزنم. خب پس ما یه جمله شرط داریم یه جزای شرط داریم. فارسیش همین مثالا بود که گفتم، اگه بخوابی جا میمونی، اون جزای شرطه. یا اگه بخوابی خیلی خوبه برات، مثلا مریض طرف میای بخوابی خوبه، سرماخوردگیت بهتر میشه، از این حرفا. خب حالا تو عربی یک شکلی هست، شکلی هست که گاهی وقتا جزای شرط حذف میشه، جواب شرط یا جزای شرط حذف میشه. حالا این وقتی میخواد حذف بشه چند تا شکل داره. یه شکلش اینه، یه شکلش اینجوریست که مثلا یه چنین شکلی داره. وقتی یه چنین شکلی میاد یعنی ان و بعد در ادامه با الا میاد، جزای شرط یا جواب شرط حذف میشه. خب اما جزای شرط چیه؟ یعنی جزای شرط تو تقدیره. بعد ببینیم چی مناسب جمله است اونو قرار بدیم، بعد فکر کنیم این کدوم مناسب تره. حالا اینجا نگاه کن، تو همون سایی که انتظرب اگه بزنی ها، بعد میگم و الا، مثلا فرض کن اذهبو میرم، یعنی یه چیز اینجا جا افتاده. انتظرب اگه بزنی مثلا بوده که فرض کن اذرب جزای شرط و الا فلان. گاهی وقتا جزای شرط تو یه چنین شکلی حذف میشه. الان تو همین جا، تو همین جمله‌ای که داشتیم، ول علم یهتف بالعمل فان اجابه، خب فان اجابه چی؟ بعد میگه جزای شرطو نگفت، میگه ول ارتحل عنه. فان اجابه اگه جوابشو داد، یعنی علم عالمو به عمل فرا میخونه. خب فان اجابه اگه عالمه اجابت کرد به علمه. خب حالا اینجا یه جوابی داره که نگفته. حالا ممکن ما بگیم که خب میخواد بگه که فان اجابه اگه اجابت کرد خیلی خوبه، یا اگر اجابت کرد این علمه در وجودش ماندگاره، میماند، یا واژه های از این قبیل، یعنی فعل های از این قبیل. به هر حال جواب شرط یا جزای شرط گاهی تو این شکل میبینی افتاده. ما باید با ببینیم با قرائن شواهد چی اینجا مناسبه قرار بدیم. الان اینجا اینجوری بوده، ولی علم و یهتفو بالعمل، علم عالمها به عمل فرا میخونه. فعین اجابهو اگه عالمه اجابت کرد، یعنی عمل کرد، خب حالا یه چیزی میشه ولی نگفته. بعد میگه ولر تحلق انها، ولی اون علمه از او کوچ میکنه و میره، علمه میزنه میره، توجه نمیمونه تو وجود طرف استر. خب حالا اینجا اینه که افتاده چی باشه؟ مثلا فرض کنیم ممکن بگیم خیلی خوبه، اگر اجابت کنه خیلی خوبه، یا اگر اجابت کنه یبقه، باقی میموند، یبقه میمونه، ماندگاره، یا واژه های حالا از این قبیل. اینم پس داشته باشید. من حالا یه ترجمه تحت لفظی تو 7-8 دقیقه بعد میخوام یکی دوتا نکته تحلیلی بگم. عرض کنم خدمت شما که الانم هنوز تو دبیرستان های موضوع علم بهتر از یا ثروت، علم بهتر از یا مال، ظاهرن از این موضوعات خیلی پیشینه خیلی زیادی داره، ظاهرن خیلی قدیمیه، از قدیم این سوال بوده که علم بهتر از یا. الان تو این روزگار این فضا رو نگاه نکنه، میگه علم میخو معلومه ثروت، خیلی دیدی و میگه معلومه ثروت، اگه ثروت داشته باشی همه چیز داری. بعضی نگاه کن میگه علمم داری، نمیدونم زندگی خوب داری، همه چیز داری. علم چی؟ تو الان علم داری چیه؟ چه وضعیه؟ چه جوریه؟ بعضی نگاه این حرفا رو میزنن. خدا نکنه مثلا اون فرد عالم بی بضاعت باشه، وضع مالش خوب نباشه، مثلا علامه طباطبایی، شما این علامه طباطبایی خونه ای هم که توش بود اجاره ای بود. من گاهی وقتا با خودم میگم خدایا این عالمی به اون بزرگی، به اون عظمت، خدایا این بالاخره فکر کن، البته بعیده ایشالله اینطور نبوده، ولی فکر کن مثلا فرض کن فرزندش برمیگاش میگفت بابا تو حالا این همه علم داری، خب مثلا که چی؟ طرف نگاه کن 2000 سواد نداره، اون فلان، این بهمان، این بیسار، حالا علم داری که چی؟ نگاه کن محتاج نون شبی مثلا. این بساط هستا متاسفانه، یعنی بعضیا نگاهشون همش نگاه مادی، آدمو نگاه میکنن آقا تو پول داری؟ آ چه آدم خوبی هستی. نداری؟ برو فکر کن. پول یه خدای بزرگیست امروز. میگن یکی از قوی ترین خداها، خدایان دروغین که امروز خیلی طرف خیلی میپرستنش، همین پول دیگه. یعنی طرف الان هستن فراوان کسانی که به خاطر پول حاضرن هر کاری بکنن. یعنی در اصل دارن به پول اینجوری میگن، میگن ای خدای بزرگ، ای خدای خدا، به پولا تو بگو من چیکار بکنم، فقط من به تو برسم. بگی آدم بکش، میکشم. الان جماعتی به خاطر رسن به اون میکشن. جنایت کن، ظلم کن، تجاوز کن، حریم ها، حرمت ها، همه رو میگه، همه رو قبول، همه کاری بگم، فقط من به تو برسم. الان نگاه کن صفحات روزنامه ها رو نگاه کن، مسائل نگاه کن، بعضی برای رسیدن به این، یعنی چنان بندگی این خدا رو میکنن که خداشناسا میبینه بندگی خدا رو نمیکنن. بساطیست دیگه. و بعدم نگاهشون هم اینه، قضاوتاشون اینه، ارزیابیهاشون اینه. نمیدونم فرض کن یکی میاد خواستگاری دختره، پول داری نداری، اصلا تو به چه جرأتی اومدی، اصلا به چه جوری به خودت حق دادی بیای طرف فلان؟ آقا من مثلا علم، برو با علم دارم، علم چیه؟ پول داری یا نداری؟ اگه داری بیا، نداری برو. این داستان الانم میخوام بگم داستان روزه ها، دوتاش هم ندارم، مجبورم چی؟ آها. خب حالا من میخوام یه چیزی راجع به همین بگم. آره، عرض کنم خدمت شما که اول پس ترجمه تحت اللفظی، حضرت به کمیل، یار وفادارش، این یار بزرگش با عظمتش، میگوید کمیل العلم خیر من المال، علم بهتر از ماله، علم بهتر، خیر من المال، روشنه، العلم خیر من المال، علم از مال بهتره. چرا؟ علم از تو نگهبانی میکنه، علم حراست میکنه از تو، پاسداری میکنه از تو، در که تو باید مواظب مالت باشی، و انت تحرس المال، در که تو باید مال رو نگهبانی کن، مواظب باشی. آقا خب میذارم تو بانک، الان که نگاه کن چه خبره، این هکرها که میان و سو استفاده های مالی چیزی میکنن تو اینترنتی و فلان، یا طرف رفت و یعید داد حسابم خالی شده، یا طرف نمم وارد شده، آی اینجوری شده، آی اونجوری شده، انواع و اقسام. حالا به هر حال باید نگهبانی کرد. ول مالو تنقصه النفقه، مال با نفقه یعنی با خرج کردن، با بخشیدن، با هزینه کردن کم میشه. ول مالو تنقصه النفقه، نقصان پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه مال با بخشش، با خرج کردن. اینجا من از نفقه انفاق معروف نیست که بگید آقا انفاق که مال فلان، نفقه اینم خرج کردن، خرج میکنی میریزی فلان. اون انفاق یک ارزش متعالی دینی داره که حالا ول مالو تنقصه النفقه، مال با خرج کردن، با بخشیدن این کم میشه، نقصان، کاهش. ببین تنقصه یعنی کم میشه، نقصان پیدا میکند. من مخصوصا واژه‌ای رو میگم که خود اون هم خانواده اون باشه که تو ذهن میشینه، ول مالو تنقصه النفقه، مال نقصان پیدا میکنه، کم میشه، کاهش پیدا میکنه با بخشش. اما ول علم و یزکو علل انفاق، اما علم با بخشش، ول علم و یزکو علل، با بخشش، با خرج کردن و بیشتر هم میشه، بیشتر میشه. یزکو اینجا به معنی زیاد شدن، زیاد میشه، یزکو علل انفاق، زیاد میشه با بخشیدن. همین مگه فرض کن من نوعی، من که چیزی بلد نیستم، فرض کن من نوعی یه دوتا کلمه بلد باشم، این دوتا کلمه رو اگر جایی برای انتقال و بیان اینا هیچی معلومه چی بشه که. گاهی وقتا بعضی به من میان میگن آقا، به ویژه این ادبیاتی ها مثلا میان میگن که آقا تو مثلا فلان قصیده رو فلان شعر رو چجوری این 200 خطه چجوری از حفظ میخونی؟ از بس خوندم اینا رو، ای من تو این کلاس میخونم، تو اون کلاس میخونم، تو اون کلاس خب میمونه، ای نمیخوندم منم یادم میره. من اون دفعه برای شما عقاب خوندم، بعد حالا البته راجبش هم میخواستم، بعد خب این عقابی که خوندم 20 سال من دارم اینو، بعد مثلا خب از بس خون، ای نمیخوندم یه مدت، خب معلومه یادم، حفظ نمیکنم دیگه اینا رو، بعد مونده تو ذهنم دیگه همه عبارات ها و هر چیزی و خود مطالب. حالا اینکه ظاهره شکلی قضیه است، به لحاظ مضمونی و محتوایی هر چقدر آدم وارد این چالش ها بشه، بحث های جدی بشه، خب معلومه ماندگارتر و باقی. ولی علم از کل الانفاق، علم با بخشش مال کم میشه، علم با بخشش زیاد میشه. و جان زکه و یزکوو، ببینید ریشه تزکیه هم توش هست، گوشمونه، تزکیه در اصل معنی پاک شدنه، خب پاک شدن، خب در اصل گاهی وقتا تو لغت یک ظرافت هایی هم هست، یعنی اون زیادت رو داره بیان میکنه، زیاد شدن رو داره بیان میکنه، ولی زیاد شدنی که ببین همراه با در حقیقت رشد و تزکیه و نمیدونم اون مسائل اونم میخواد بیان بکنه، صرف زیادت یعنی کمیت رو نمیخواد بگه، یزدادو فقط نمیخواد بگه، زیادت رو نمیخواد، فقط به زیاد میشه زیاده، یعنی مثلا فرض کن که حجمی، نه این زیادت همراه با مسائلی است. و سنی المال یزول به زوال، اینو گفتم سنی رو توضیح دادم، سنی المال یعنی پرورده مال، پرورش یافته مال، اینجا سنی به معنای اسم مفعولی است، یعنی صفت مشبهی که معنای اسم مفعولی میده، سنی المال یعنی اونی که هویتش از مال داره، منظور اینا، گفتم سنی الملک یعنی ساخت پرداختی مملکت، سنی الدوله یعنی کسی که ساخت پرداختی دولته، یعنی ببین چی این سنی الدوله است، سنی المال یعنی پرورش یافته مال، یعنی کسی که هویتش شخصیتش از قبل مالشه، کم نیستن تو جامعه، احترام هم میشن فلان، ولی به خاطر مال، ولی مال بره فاتا یزول و زایل میشود، یعنی از بین میرود، به زوالهی، به زوال چی؟ یعنی به از بین رفتن مالش. چی رو بگو؟ از بین میبرد نه یزولو دیگه، یزولو به زواله، سنیو که گفتم پرورش یافته، پرورش یافته چی؟ مال. ببین اگه بود مثلا سنی العلم یعنی کسی که پرورش یافته علمه، اینجا میگه اینجا به از بین میرود به سنی بر نمیگرده ها، گفتم سنی از صنع آفرینش، صانع یعنی پروردگار یعنی آفریننده، سنی المال یعنی کسی که پرورش یافته ماله، خالی این پرورش یافته یا مال چی میشه؟ یزول و زایل میشود، از بین میرود، به زوال مالش، به زوالهی یعنی به زوال مال، به از بین رفتن مالش، به از بین میرود، به اون یزول و اینا برمیگرده، یزول و به زوالهی یعنی از بین میرود با از دست رفتن مالش، با از بین رفتن مالش. یا کمیل، یا کمیل ابن زیاد، محبت العلم، محبت نیست اینا، محبته، محبت حب دوست داشتن علم، دینون یه آیینیه، یه روشیه، یه آیینیست که یودان و بهی یعنی مورد اعتقاده، مورد یعنی ببین حالا ممکنه یه کسی هم به زبون یه چیزی بگه ولی قلبن ببین این دین علم مورد قبوله، مورد اعتقاده، توجه میکنید؟ یعنی حالا ممکنه یک کسی هم ببینید بعضی ها حقارت ها دارن، خدا شایده گاهی وقتا برملا میکنن با علم، ولی گاهی وقتا حاضر همه ثروتشو بده اون علم رو به دست بیاره، مورد اعتقاده علم و علم‌اندوزی، دینون یدان و بهی، مورد اعتقاده، مورد قبوله، اینو میخواد بگه، مورد اعتقاد، مورد قبوله، اونی هم که داره میگه نگاه نکن، اون گاهی وقتا حقارتاشو میخواد یه جوری با یه چیزای دیگری بپوشونه، ثروت داره سواد نداره، علم نداره، ممکنه بگه من 10 تا دکترا زیر من دست من دارن کار میکنن و فلان و اینا، ولی این کاستی ها، این کمبوت ها که حالا تو تحلیلم بهش اشاره میکنم چنان آزاردهنده است، این ظاهر قضیه شما نگاه نکن، طرف حسرت میگه اه خدا کاش یه ذره سواد این بابا رو ما داشتیم، یه نامه نمیتونه بنویسه مثلا، یه مطلب ساده نمیتونه بیان کنه، فرض این است که نداره دیگه، آقا داره و هر دو نه، تقابل بین مال و علمه. عرض کنم خدمت شما که یا کمیل محبت دین فلان، بعد بهی یعنی به واسطه علم، به سبب علم، بهی به سبب علم، یکسب الانسانو به سبب علمه که انسان یکسب و کسب میکند، به دست میآورد انسان چی به دست میآورد؟ اطاعت فی حیاته، طاعت خدا، بندگی خدا رو با علمه که آدمی طاعت و بندگی خدا رو در زمان حیاتش به دست میاره، و جمیل الاحدوست بعد وفاته، نام نیکی هم بعد از مرگش، و جمیل الاحدوست بعد وفاته چی؟ یک دسته به دست میاره، نام نیکی بعد از مرگش به دست میاره، در زمان حیاتش هم طاعت خود، طاعت و بندگی. آقا مگه علم خواهد چی؟ بل اشاره به شما میگم اونقدر ها هستن که طاعت و بندگی دارن اما آگاهانه و رو علم و رو معرفت نیست، بدون اینکه بالا برن زمین میخورن. شاید اگر رسیدن به شما بگم گاهی وقتا نماز و روزه طرف رو به جای اینکه به خدا نزدیک کنه دور کرده. چرا؟ چون آگاهانه نیست، چون رو معرفت نیست، رو علم نیست، رو بصیرت نیست. امام صادق علیه السلام میفهمد که العامل علی، همین یه تیکر اینجا گفته باشم چون بعدن شاید نرسم نگم، نه همین یه دونه داشت، العامل علی غیر بصیرت کسائر علی غیر طریق، میگه کسی که عمل میکنه طاعت و بندگی اما رو بصیرت و آگاهی نیست، کسایر علی غیر طریق، مثل رونده ایست که تو غیر مسیر هستی داره حرکت میکنه. چه اتفاق میفته؟ لا یزیده سرعت و سیره الا با ادا، به سرعتش اضافه نمی کند مگر اینکه دورتر میشه، هر چی بیشتر گاز میده بیشتر دور میشه. چرا؟ چون مسیر رو داره اشتباه میره، به جای اینکه میخواد بره جنوب داره میره اونوره، یک گاز میشه نرسیدم، این اتفاق برای من افتاده ها، حالا بعدا یه وقتی شد براتون میگم جدا افتاد، یعنی به جای اینکه برم این وری رفتم اون وری، هی خدای چه نمیرسم خدای چه بد یاد اینا. لا یزیده سرعت و سیره الا بودا، اینایی که در مقابل حضرت علی استادن شما فکر کرده همه چی بودن؟ اهل عبادت و فلان، اینا خوارج و اینا نگاه کنید، اما آگاه نبودن، عالم نبودن، بصیرت نبودن، لذات رو در روی میبینی امام استادن جنگیدن. حدیث رو بذار آخر سر می نویسم براتون، الان بذار یه ذره چون می ترسم الان چشم حتما تموم شد نمیرم رو تخته می نویسم به من یادآوری کن یادم رو. از اینا زیاده ها، خیلی زیاده. علی علیه السلام یه جمله معروف المتعبد، تو بعضی جاها داره المتعبد به غیر علم، تو بعضی جاها داره المتعبد و علی غیر فقهن، هر دوش هست. المتعبد به غیر علم یعنی کسی که عبادت میکنه اما عبادتش رو علم و آگاهی نیست، اینو اینجوری. تو بعضی جاها داره المتعبد و علا غیر فقه، یعنی کسی که عبادت میکنه اما عبادتش رو فهم و شعور نیست. بعد تعبیر رو نگاه، میگه که حمار تاهونه، مثل خر آسیاب میمونه، تعبیر از تلیسا مد اینو منابع بلپوره، که حمار تاهونه مثل خر آسیاب میمونه، یدور و ولا یبره من مکانه، همینجور میگرده ولی جلو نمیره. خر آسیاب نگاه همینجور میچرخه اینجوری اینجوری، ولا یبر جلوتر نمیره، میگه متعبد و غیر علم، یا المتعبد و علا غیر فقهن، عبادت میکنه اما آگاهانه نیست. این مثل خر آسیاب، یعنی تقبیح داره میکنه اصلا. آی که چی بشه؟ برای همه به ما میگن ببین دو رکعت نماز عالم نسبت به نماز جاهل چقدر مثلا گفتن فضیلت داره، یا به ما گفتن آقا یه آیه قرآن رو میخونی بفهمی بهتر از این است که همه قرآن رو بخونی ولی نفهمی. خوندن قرآن خیلی خوبه ها، آقا این نفهمیم هم نخونیم نبخون، خوندنش خون نوره نوره، ولی دارم امر دایره بین خوندن و فهمیدن یه آیه، خوندن و نفهمیدن کل، میگه اون یه بفهم، اون فهم اون خیلی چیزه راهگشاست، سعی کنیم بفهمیم چی به چیه، آگاهانه باشه. حالا اطاعت فی حیاته در سایه علمه، بهی یعنی به سبب علم، یک سبل انسانو، انسان به دست میاره چی؟ به دست میاره اطاعت فی حیاته، طاعت و بندگی خدا رو در زمان حیاتش، علم میخواد. گاهی وقتا نداشته باشی بیچاره ای. و جمیل الاحدوست بعد وفاته، نام نیکم بعد از مرگش. یا کمیل هلک خزان الانبال، دارندگان مال هلاک شدن رفتن، کوچن مالداران تاریخ، کو نامی و اسمی از اونها، و هم احیاء، در حالی که زنده ان، یعنی ظاهرا زنده ان، به ظاهر زنده ان. هلک خزان الاموال، مالندوزان، خزان الاموال گفتم خزان جمع خازنه، یعنی اینا که مال نگهداری میکنن، از همین مالندوزان ان، ثروت اندوزان ان، ثروت اندوزان هلاک شدن، و هم اگر که زنده ان، ظاهرا هم زنده ان، حالا شاید هم دارن هنوز نفسی هم میکشن، میخواد بگه هیچی. اما ول علما و باقون ما بقیت، در علما دانشمندان ماندگارن تا دنیا دنیاست، اینو میخواد بگه تا دهر باقی است، تا دنیا دنیاست، عالم او الان نگاه که نام یه کسایی رو میبرن 2000 سال پیش میگن افلاطون، میگن ارسطو، میگن شیخ مفید، میگن شیخ مال مال اندوزا کوشن، ولی علما و العلماء باقون ما بقیت دهر. تا دنیا دنیاست، تا دهر باقیست، تا دنیا هست نام اینها ماندگاره، باقیه، ولی علما و باقون ما بقیت دهر. العلم مقرون بالقرین یعنی نزدیک، قرنه یعنی نزدیک شد، قرنه نزدیک شد، مقارنه مقارن، قرین نزدیک. العلم مقرون بالعمل یعنی علم مقرونه به عمل، نزدیک به عمله، نه همراه عمله، یعنی با عمله، اینو میخواد بگه ها، یعنی علم همراه با عمله. العلم مقرون بالعمل، علم همراه عمله، قرین عمله، نزدیک عمله، یعنی با همه هم. فمن علم عمله، کسی که دانست عمل کرد، یعنی قاعده اینه، دانستی باید عمل کنی. تو یه جایی از حضرت امیر هست که علم لا یسلحو که زلالون، علمی که تو رو درست نه اصلا زلالته، علمت بسازه تأثیر، اگه نه چیزای دیگه میاره اون وقت. علم لا یسلحو که زلالون و مالون لا ینفعو که وبالون، مالی که نفع به تو نده جز وزر و وبال چیزی نیست که، علمی که تو رو نسازه زلالت و گمراهیه، اگه تأثیر نکنه زلال، چون بعد میبینی فقط عجب میاره، غرور میاره، نمیدونم افاده میاره، کیش شخصیت میاره، هزار تا میبینی مصیبت میاره. العلم مقرون بالعمل، علم همراه عمله، قرین عمله، نزدیک عمله، همراه اینطوری. فمن علم عمله، کسی که دانست علم عمله، عمل کرد. والعلم یهتف بالعمل، علم فرا میخواند به عمل، علم فریاد مثل دا داره میزنه، هاتفیست ما رو فرا میخونه. البته اینجا داره عالمه رو میگه، ولی چون مفرد غایب داره به کار میبره، ولی منظور همه رو داره میگه، میگه داره دعوت میکنه، فرا میخونه به عمل. فاین اجابه، اگه اجابت کرد، یعنی عمل رو اجابت کرد، اجابت کرد یعنی لبیک گفت، به چی؟ به عمل. اگه اجابت کرد، لبیک گفت، یعنی این علمش آمیخته با عمل شد، اون وقت این ماندگاره، خیلی خوبه، بعد عظمتی ده. و الا ارتحل عنه، و الا اون علم ارتحل عنه، از او ارتحال میکنه، یعنی از او کوچ میکنه، میزنه و میره. و الا ارتحل عنه، این یه ترجمه تحت لفظی، اگه جایش هم سوال دارید بپرسید، اگه نه میخوام یکی دوتا نکته تحلیلی هم براتون بگم که امیدوارم مفید باشه تو این فرصت اندک. ولی اون حدیث و اینا رو چشم مینویسم، الان میخوام وقت برام دقایقم الان چیزه مهمه، یعنی خیلی هم مهمه، میخوام که حد اکثر استفاده رو از این زمان اندک بکنم. جانم بگید. حالا فراموشی میتونه یه شکلش باشه، و عرض کنم خدمت شما که خلاصه در اون ماندگار نیسته، میره از اون دیگه نمیمونه. آره گاهی وقتا این گوریز، بعدم ببینید گاهی وقتا لازم است ببینید، گاهی وقتا علم منظور اینه از الفاظ فراتر نمیره. شما به این نکته دقت بکنید، و اون است که بعضی وقتا علم توی حالا عبارات دیگه هم هست، علم و حالا بعدم تو تمرین ها نگاه میکنید، صحبت علم مسموع و علم مطبوع که میگن، ببینید علم مطبوع، حالا تمرین هم تو تمرین ها. علم مطبوع هست که تو میره تو ساختار وجودی آدم، تو میگن در طبع آدمی مؤکد میشه، علمی که یعنی جزء ساختار وجود، علمی که جزء شخصیت آدم میشه، علمی که جزء وجود آدم میشه، علم مطبوع. اما علم مسموع علمی است که فقط در گوشه. خب بعد اونجا داره که تو بعض روایات داره که علمی که به اصطلاح فقط مسموع باشه فایده ای هم نداره. خب یعنی چی؟ میخوام بگم این حالا یه بیان، بیانهای دیگری هم هست، میخواد بگه که یه سری علم هست که میبینه از الفاظ فراتر نمیره، یعنی در حد لفظه، ذره ای طرف، یعنی لفظ فقط، یعنی از الفاظ، در حالی که این علم یه وقت میبینی در وجود طرف، در ذهن طرف، در وجود طرف استقرار پیدا کرده. به اصطلاح امروزی هم میگن این علم در وجود اون بابا نهادینه شده، جزء وجودش اصلا. ببین اینجا رو، بعد وقت خب اثراتش یه چیز عجیب و غریبی نیست. یه کسی که علم در وجودش مؤکد شده، مطبوع اوست، یعنی جزء طبیعت او شده، جزء ساختار وجودی شده. اینو شما نگاه کن، تا علم یه کسی که علم مثلا یه چیزایی یاد گرفته، الفاظ فقط میاد میگه آره اینجوریه، این اینه اینه اینه، در حد لفظ و از الفاظ فراتر نمیره. اون چیه؟ حالا فراموش هم نشه این که شما میگی ها، حالا فراموش ارتحلن های در اصل، یعنی در حد همه الفاظه، عباراته، همین. برای همین هم هست که اینایی که علمشون در حد همین الفاظ و عباراته، گاهی وقتا شما ممکنه یه چیزایی هم ببینید حیرت هم بکنید، چون لفظه رفته خونده، حالا یه چیزایی داره میگه. ولی وقتی این علم میره جز ساختار وجودیش میشه، نهادینه میشه، در طبعش مؤکد میشه، جز به طبیعتش میشه، بهش میگن علم مطبوع، مطبوع با ته دسته داره، اون داستانش خیلی متفاوته. این اونو داره میگه اینجا، همون این ماندگار جانم. بالاخره دیگه، آره دیگه، بله، مصداقی از مصادق ناشکری هم قطعا هست، چرا که نه. خب عرض کنم خدمت شما که جانم بگی، ببینید الان اینجا بحث عمل نیست، بحث فلی اینه، ممکنه یه علمی باشه که ببین مربوط، نه ببین من اینو میخوام بگم، صبر کنین. اینجا داره اینو میگه، اینجا داره میگه که اگه علم تو رو دعوت میکنه به عمل، اگه عمل کردی میمونه. در حقیقت داره یکی از راه‌های ماندگاری علم در وجود فرد رو عمل به علم بیان میکنه. خب مطبوع هم میشه به طب. من میخوام بگم، ولی اینکه شما فکر کنید ممکنه یه سری مباحث باشه، مباحث صرفاً مباحث تئوریک باشه، مباحث صرفاً مباحث نظری باشه. خب من نمیخوام بگم حالا در هر جایی مستر اون مطبوع، ببین خود مطبوع یعنی اون علمی که جزء طبیعت فرد شده باشه. حالا مستلزم عمل هست نیست، اون بحث ثانویه. من اینو میخوام بگم علم مطبوع علمی است که در وجود شخص مؤکد شده، جزء گفتم نهادینه شده، جزء ساختارش شده، تو ذهنش، تو فکرش، تو وجودش نهادینه شده، علم مطبوعه. حالا اگه مستلزم عمل خوب قطعا انجام میده، ممکنه یه مطلبی باشه که صرفا یه مطلب معرفتی باشه، نظری باشه، مثال دارم میگم ها. ولی اینجا توی این جمله‌ای که داره به کار میبره، اینجا صحبت این است که آقا علم تو رو به عمل فرا میخونه، اگه اجابت کردی اون وقت اون در تو میمونه، نمیشه همون بعدن جز علم مطبوعه، جز اقسام علم مطبوع همینه. اما منحصر به اینه میخوام بگم نه، لزومی نداره به این منحصر بشه. خب من یکی دو تا نکته کوچولو بگم، البته چقدر دلم میخواد روش این حرف بزنم. سوال دارید یا نه؟ حالا یه ذره صبر کنید، باز من که هستم خدمتتون. این دو تا من نکته میخوام بگم امروز. نکته اولم در مورد اینجا بحث علم و ارزش علم و عنوانش هم چی بود؟ دانش افزایی و از این حرفا. نکته اولی که من به شما میخوام بگم راجبه این، دو سه تا سرنخ بدم اینا به گوشتون خورده باشه. مقام و مرتبت علم، ارزش و اهمیت علم تو آموزه های دینی ما به قدری بالا و والاست که حیرت انگیزه واقعا. شما نگاه کنید در اولین آیه ای که، حالا چون فرصت هم نیست منم زمین سازی اینا نمیتونم بکنم، ولی همین مقدار به شما بگم که میدونید که زمانی که پیامبر گرامی اسلام مبعوث شد در مثلا حجاز و اینها به نبوت، با سوادم میگن که فوق العاده اندک بودن، تعداد با سواد بسیار بسیار قلیل و اندک بودن. توی چون این فضایی که بی سوادی و نادانی و اینها داره در حقیقت موج میزنه، تو اون فضا و خود پیغمبرم امیست و درس ناخوانده است و مکتب نرفته است و کلاس ندیده، شما نگاه کنید در اولین آیاتی که به پیغمبر نازل میشه، این چند نکته رو داشته باشه. تو اولین آیاتی که نازل میشه صحبت علم هست و شرافت علم و عظمت علم، اونم به عالی ترین شکل ممکن. چی میگه؟ میگه اقرأ و ربک الاکرم، پیغمبر پروردگارت رو به اکرم بودن یاد کن. اکرمه یعنی چی؟ یعنی از هر کریمی کریمتره، از هر بزرگواری بزرگوارتره. بعد یه شاهد میخواد بیاره، شاهد بر اکرم بودن خدا، شاهد بر اینکه خدا از هر کریمی از هر بزرگواری بزرگوارتره. چیه؟ این است که الذی علم بالقلم. مفسرین میگن اگر شاهدش چی؟ شاهدش اینه که یاد داد به واسطه قلم، یاد داد، تعلیم کرد. مفسرین میگن که اگر چیزی شریفتر، عظیمتر، مهمتر از علم بود، خدا اون رو شاهد بر اکرم بودن خودش ذکر میکرد. خدا اکرمه، پیغمبر خدای خودت رو به اکرم بودن یاد کن. شاهد بر اکرم بودن این که یاد داد، علم بالقلم، یعنی شرافت علمه. اون چی؟ تو اولین آیه که بر پیغمبر نازل شده اینجا داشته باش. میایم سراغ یه سوره ایست در قرآن به نام سوره الرحمن که میگن عروس قرآن، واقعا هم زیباست. اگر کسی یه ذره، حالا اونایی که دارید یه کارایی هم میکنید و درسایی میکنید، اگه یه ذره برید ادبیات عربیتون رو تقویت کنید و بعضی صنایع به ویژه ادبی رو اینها رو یاد بگیرید، واقعا عروس قرآن خیلی زیباست، خیلی زیباست. حتی به لحاظ شکلی ها، به لحاظ محتوای و مضمونی هم که جای خود داره. الرحمن خیلی زیباست و یه ترجیبندی هم داره که فبأی آلاء ربکما تکذبان، حیرت انگیز واقعا، یعنی یعنی بسیار بسیار آهنگین. بعدم یه جاهایی که بعد حالا راجعش صحبت کرد، بی خود نگفتن عروس قرآن، واقعا زیباست، عروس قرآنه سوره الرحمن. حالا شما نگاه کنید در مطلع سوره الرحمن، اما اولش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن و علم القرآن خلق الانسان. میگن آقا یعنی چی الرحمن؟ رو بعد بگیم خلق الانسان علم القرآن، انسان آفرید، قرآن یاد داد. مگه اول میگه علم القرآن، قرآن یاد داد، خلق الانسان، بابا وقت انسان آفرید و قرآن یاد دادی. میگن مفسرین میگن نگید که آقا در ازل و در عهد تعلیم قرآن، علم القرآن، نه فقط خود قرآن، حقیقت قرآن، تعلیم، تعلیم قربت انسانی باشه تا تعلیم صورت بگیره. تعلیم قرآن مؤخر بر خلقت انسان، ولی تو آیه نگاه کن، اول تعلیم قرآن رو میگن، این وقتی خدا میخواد شرافت تعلیم، اونم تعلیم قرآن رو یاد کنه، ترتیب زمانی رو به هم زده، ترتیب زمانی رو به هم زده. علل قاعده بعد گفته میشد الرحمن و خلق الانسان علم القرآن، میگه الرحمن و علم القرآن خلق، صحبت تعلیمه، اونم تعلیم قرآن، ترتیب زمانی رو به هم زده که این شرافت، این اهمیت، این عظمت رو بیان بکنه. اینم اینجا داشته باش، دارم سریع یه ذرم برم جلوتر. باز تو همون آیات آغازین وحی، تو همون سوره های آغازین یه سوره داریم، سوره نون والقلم. نون والقلم، قسم به قلم، نون والقلمه و ما یسطوبه، اون چی که می نویسن، می نگارن، به خط نگاشتن، قلم، قسم، حیرت انگیز خدا. شاید شما نگاه کن الان تو همین روزگار ما، نگاه کن یه عده میخوان قسم بخورن به سیبیل هم دیگه، به موی هم دیگه قسم. همین الان که ادعای شدن میگه آقا به موت قسم، به سیبیلت قسم، به سیبیل و مو قسم میخوره، الانش که ادعای فهم و شعورم میکنن، ادعای مثلا حالا دیگه مثلا این همه ما اینایی که مثلا میخوان یه ذره حالا روشن فکر و اینا حالا کار ندارم اداشو یا واقعا یا حالا هرچی اینجا میکنن، میگن قسم به آزادی، مثلا آزادی قسم، خیلی خوب، خوبه البته، اب نداره، ولی نگاه کن قسم به قلم، به قلم قسم، اون زمان تو اون فضا حرمت قلم، حرمت علم، جایگاه علم. بعد شما نگاه کنید تو این زمینه چقدر ما مطلب داریم، چقدر به ما اومدن گفتن که آقا علم علم علم. الان یه ذره پیش به شما گفتم مثلا تو اخلاق، حالا فقط اشاره است اینا، اینا هر کدوم با فقط اشاره، این اشاره رو بشنوید، تو اخلاق اسلامی شما نگاه کن، تو کتب اخلاقی میگن آقا مهمترین عنصر در تعالیم اخلاقی اسلامی عنصر آگاهیه، علم، معرفته. یعنی چی؟ میگن آقا تو داستان فضائل و رذائل، تو بایدها و نبایدها، تو کنشها و واکنشها، عملی اگر مبتنی بر علم و آگاهی بود فایده داره، نباشه زمین داغون میکنه. مهمترین عنصر، یعنی اگه هر کاری میخوای بکنی سعی کن آگاهانه باشه، با معرفت باشه. اگه بود جواب نبود، گاهی وقتا زمین میزنه داغون میکنه. چه بسیار کسانی که شما نگاه کن، مثلا تو خانواده من یه فقط این اشاره میکنم چون بعد میخوام رد شم. شما نگاه کن این گرفتاری رو خیلی جا دارن ها، انقدر میان به من میگن آقا چیکار کن. بعضی خانواده ها، شاید شما داستانتون متفاوت رو نمیدونم، ولی خیلی جا اینطوری هست، میان میگن که آقا ما بچه‌مون نماز میخون از بچگی ها، اصلا نماز میخون، بعد مثلا فلان علی اما الان شده دبیر، یواشاش دیگه نماز نمیخونه، دیگه روزه نمیگیره، دیگه فلان، اصلا جریان چیه؟ میگم خیلی طبیعه قصه. یا چطور طبیعه؟ میگم خب اون وقت که میخون بچه بود، شما نماز میخونده، شما رو نگاه میکرد، ادای شما رو هم در میاد، دلا میشد فلان اینا، باباش نماز میخون داره، حالا یواشاش داره بزرگ میشه، داره بزرگ، شما هم خیالت راحت داره نماز میخونه دیگه، جوگارش بگم داره میخونه دیگه، داره روزش هم میگه مثلا، در حالی که این بچه که داره بزرگ میشه متناسب و فراخور حالش، سنش، اقتضائاتی که داره، بعد این آموزش داده میشد متناسب سنش، فراخور حالش، این یواش 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 یواش. حالا عزیزم پسرم، الان مثلا این رکوعی که میکنی میدونی معناش چیه؟ این سجده که میکنی میدونی چی معنیش چیه؟ یواش یواش. بعد این بعد که بزرگ میشه، این نماز جز شاکلی وجودی فرده، جز ساختار وجودیشه، جدا نمیشه. اما بعضی هم اینو رها کن، میگه داره میخونه دیگه، آموزشی داده بشه، آگاهی داده بشه، بعد بزرگ میشه یواش یواش میگه که چرا نماز عربی میخونیم، چرا فارسی نخونیم، اصلا چرا بخونیم، اصلا که چی بشه، برای چی؟ خب من میتونم مثلا فلان، یه بار به یکی گفتم نماز میخونی، گفت گاهی. گفتم یعنی چی گاهی؟ گفت هر وقت احساس نیاز بکنم. گفتم از آخرین باری که احساس نیاز کردی چقدر میگذره؟ گفت یه 6-7 ماهی میگذره. 6-7 ماهی پیش احساس نیاز کرده، هر وقت احساس نیاز کردم مثلا فلان اینا. اینا ببین، آگاهانه اگه نباشه نمازه میبینید ماجرا پیدا میکنه، روز همینجور، سایر مسائل همینجور. به ما میگن مهمترین عنصر در تعالیم اخلاق اسلامی عنصر معرفت، عنصر آگاهی، آگاهانه باشه هر کاری میخوای بکنی، هر کاری ولو جزئی آگاهانه باشه. بعد به ما گفتن که کار کم ولی آگاهانه ثوابش خیلی بیشتره از کار زیادی که ناآگاهانه باشه، چون اینا توابع داره، پیامد داره و ماجراهایی. حالا من این قصه رو نمیتونم زیاد صحبت، ولی دارم میگم که تو مسائل معرفتی، تو مسائل اعتقادی چقدر تکی بر این است که آقا آگاهانه باشه، تقلیدی نباشه، تحقیقی باشه، با مطالعه باشه. چون گاهی وقتا میبینید حالا تا یه وقتی بعد یفه میبینید که این تزلزل هایی که شما تو جامعه میبینی، خیلی ها متزلزلن، خیلیش مال این است که آگاهانه نبوده، عالمانه نبوده. وقتی عالمانه نبود تا یه حدی حالا بنا به جهادی، بل بعد میبینید چی شد. این یه نکته، بیشتر از اینم وقت نیست، ولی دوست داشتم صحبت کنم. دارم میگم که حالا در اینجا هم حضرت مطالبی بیان میکنه، در جاهای دیگه هم مطالبی هست، ارزش علم، قداست علم، جایگاه علم، منزلت علم. آقا میگه مداد العلماء افضل من دماء شهدا. مداد العلماء میدونه چی؟ مرکبه. مداد مرکب، مداد قلم نیست، قلم قلمه، مداد یعنی مرکب، قلمو میذارن توش مینویسن. بعضی فکر کنم مداد یعنی همین مدادی که چیز میکنه، نه، قل لو کان البحر مدادا، اگه دریاها مداد بشه، مداد بشه قلم بشه، نه یعنی مرکب بشه. داریم قل لو کان البحر مدادا ما نفدت کلمات الله ولا. مداد عالم افضل من دماء شهید. تناسبم نگاه، مداد با دم، مرکبی که قلم میزنه عالم مینویسه افضل من دماء شهدایی که این همه مقام و مرتبت دارن، میگه این از اون برتر و بالاتره. اما نکته دومم تو 5 دقیقه فقط، چون اصلا اون همون داستان علم و چیز، علم و ثروت، این تقابلی که هست، تو 5 دقیقه دیر شد، میخوای قطع کنم همینجا؟ 5 دقیقه اینو بشنوید، چون ببینید من معتقدم یه قدری صورت مسئله رو ما متوجه نمیشیم. برای همین گاهی هم مثلا تو گفتم موضوع انشاء هم هست، میگن علم به طریق ثروت، همین بگو معلوم ثروت، صورت مسئله رو باید معلوم کرد چیه. ببینید به اصطلاح قدما میگن تحریر محل نزاع، این داستان چیه؟ ثروت رو تقریبا همه میفهمن یعنی چی، تقریبا هم همه میفهمن ثروت یعنی مال، یعنی خونه، زندگی، ماشین، ماشینای آنچنانی، خونه آنچنانی، باغ و ویلا و ثروت یعنی اینا. ایمان. علم یعنی چی؟ معمولا نمیدونیم. یعنی علم طرف میگه بعد یعنی یه چیزی که معلوم نیست چی، میگیم این بهتره یا اون خیلی خوب، میگم اون بهتره دیگه، ثروت بهتره. علم اول معنی کرد یعنی چی؟ آقا این بهتره یا اون، چی رو داریم در مقابل چی قرار میدیم؟ علم که داریم میگیم، علم، من حالا دو سه تا فقط مصداق به شما میگم، دو سه تا مصداق، بعد شما بگید این بهتره یا اون، یا اگر جای طرح میشه من میخوام بگم طرح مسئله باید درست بشه، علم بهتره یا ثروت؟ خب معلومه اینجوری میگن ثروت. علم یعنی آگاهی یافتن نسبت به خدا، شناخت از اسماء و صفات خدا پیدا کردن. علم یعنی این که من یک درک درستی، یک تصویر درستی از خدا داشته باشم مطابق آموزه های دینی ها، نگه که آقا فلان. حالا علم یعنی من واقعا یک تصویر دارم. مبادا یک موهوماتی، مبادا یک تصویرهای غلطی به نام خدا در ذهن من بنشینه که در ذهن خیلی ها نشسته و مخربه، داغون کرده. خود این یه دنیا حرف داره ها، همین که گفتم یه دنیا حرف، ولی فعلا دارم بل اشاره میگم، ولی میشه روش بحث کن. پس علم شما نگاه، یه کسی یه چیز موهومی به نام خدا و یا تصویر عجیب و غریبی، اما همین یک علم یعنی این که آقا یه کسی یک تصویر درستی از خدای خودش، خالق خودش مطابق آموزه هایی که داریم تو ذهنش و فکرش ایجاد شدن، این چه ثمراتی داره اون این را. علم یعنی شناخت سنت ها، یعنی شناخت قوانین و نوامیسی که در عالم هست. علم یعنی این، علم یعنی این که من اگر این سنت ها رو بشناسم، بعد میدونی از سردرگمی، از بلا تکلیفی، الان خیلی از حوادث وقایع برای خیلی رخ میده از تحلیل عاجزن، چون سنت ها رو نمیشناسن، نخوندن، علمشو ندارن، لذا میگه آقا این چرا اینجوری شد، اون چرا اونجوری شد، این چرا اینطوریه. اما یه کسی علم داره، یعنی سنت ها رو میشناسه، بعد میبینی که سردرگم نیست، تحلیل خیلی روشن از این فعل و انفعالات داره، از این حوادث و وقایع فردی و اجتماعی. آقا برای من چرا اینجوری، من که آدم اینجوری هم، پس چرا اینجوری شد، چرا بچه‌م اونجوری شد، چرا این اینطوری شد. تمام اینها تحلیل روشنی داره، به شرط این که ما سنت ها رو بشناسیم. علم میدونی یعنی چی؟ علم یعنی این که من یه سری خرافه ها رو، یه سری موهومات رو به عنوان اصل و به عنوان حق و به عنوان درست نپذیرم، علم داشته باشم، اسیر این خرافه ها و جهالت ها نشم که تو جامعه خود ما داره بیداد میکنه. همین چند روز پیش بود، وقت مثال و اینا هم نیست، همین چند روز پیش نزدیک خونمون دیدم یه گوسفند بریدن، خدا شاهده، الان میگم یا آقا، بعد این خونشو دارن میمالن به لاستیک ماشین، به پلاک ماشین، به اینور ماشین، به اونور ماشین. گوسفند بریدی خیلی خوبه، باریکلا، آفرین. این کار میگه اینو میمالم خونه رو، خونه گوسفند، به پلاک ماشین، به لاستیک ماشین، این وره میگه که این میخوام که ماشین از صدمه و لطمه اینا مثلا در امان بمونه. نگاه کن داستان رو بگم، هنوز که هنوزه خدا شاید یه ده هستن، اینا ریشه های تاریخی هم داره، طرف داره صبح میاد بیرون کلاغ قارقار میگه ایداد بیداد، امروز این قارقار کرد اوزایه، درکن این چیز هستا، تو خود قرآن هست، یعنی همین ریشه هاشا، تطیر و اینا که میگن همینه دیگه، شگونه بد زدن و فلان. چقدر به ما گفتن بابا بریزید دور این حرفا رو، کلاغه قار، این از این ور رفت، اون از اون ور رفت، پس امروز اونجوریه، امروز اونجوریه فلان، اینا هنوز هست. ها او همینا و و و و این که تازه چیزای عادی عامیانش، تو خود دین گاهی وقتا میبینی یه چیزایی اومده به نام دین، ولی خرافاتی که یه علم یعنی این که من اسیر این موهومات نشم، اسیر این خرافات نشم، اسیر این جهالت ها نشم، آگاه باشم، بیدار. علم یعنی این که راه و تکنیک کسب فضائل رو بلد شدن، تکنیک و فن دور کردن زشتی ها و رذائل رو، یا اینا علم یعنی اینا. آقا روشنتر بگو، آقا من میخوام این فضیلت ها رو کسب کنم، اون رذائل رو از خودم دور کنم، همین گرفتاری که همه دارن، اینا علم میخواد، با نصیحت و موعظه‌ام نمیشه. دیدی بعضی جا یکی میاد مثلا شب احیای چیزی هست، شب قدریست، میگن مردم بیایید با خدا یه عهد دیگه، گناه نکنیم، انقدر این حرف سبکه، غیر کارشناسانه است. یعنی چی؟ بعد طرف یه صد بار من خواستم باز نشده، دیگه تصمیم بگیریم گناه نباید می باشه، دور فردا این گدار گناه میکنه. اینجوری نیست داستان که. اگر میخوای از رذائل دور بشی تکنیک داره اینا، اینا قاعده داره. میخوام کسب فضائل، اینا تکنیک داره، فرمول داره. علم یعنی راه و دانش به دست آوردن فضائل رو دونستن، راه و دانش. یه بار یکی اومد من گفت آقا من خیلی عصبانی میشم، خیلی خشن میشم. گفتم پیش اهلش اومدی؟ گفت یعنی راه داره. گفتم چی که داره؟ گفتم چهار تا به تو قاعده فرمول به تو میدم. فرموله اینا تکنیکه، تکنیک. الان میگه به من بگو فقط درد ما اونه، هز ماجراها داریم، این همه رذائل، این همه فضائل ندارم. میخوام به شما بگم که اینا علم یعنی چی؟ علم یعنی این که اینا رو دارن. علم یعنی راه برون رفت از شدائد سختی هامون. علم یعنی این که چیکار کنم که اصلا قصه نخورم. آقا مگه میشه؟ علی علیه السلام داریم چی داره میگه؟ نهج البلاغه دارید میخونید، از زهد و کلهو بین کلمتین من القرآن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد. پس چی؟ با تو باید رفت تو قصه ببین چیه. آقا یعنی ملایمات بله همه دارن زیاد، ولی نوع نگاه، نوع برخورد، اینا رو باید. علم یعنی اینا رو یاد گرفت. الان شما نگاه کن طرف یه ذره این ور به اون ور میشه، میگه میخوام خودمو بکشم، میخوام خودم از این بالا پرت کنم، اصلا برم یه سیگار بکشم، خیلی عصبانیم، پک محکمی به سیگار بزنم، یا به آلودگی ها چرا اینجوری شدی؟ یه اینا چیه اینا؟ در حالی که حالا اون برای قضیه یه کسی کوهی از شدائد و مشکلات، یعنی عظیم، ولی به قدری اصلا انگار نه انگار عظمت. علم، علم آدم رو حفظ میکند، العلم و یحرسو که و انت تا علم. اینو وقت نیست من بیشتر مثال بزنم، ده ها مثال، یعنی فراز برش میشه داد، یعنی موارد میشه گفت. اینا رو بذارید باید گفت این بهتره یا یکی پول داره اینا رو نداره. ببین بحث سر اینه، علمشو نداره، آگاهیشو نداره، پولو داره، ولی من به نظر من به قدری پاسخ به این سوال بدیهی و روشن، متا به شرطی که حالا اگه وقت بود من مثال‌های دیگه، یعنی ابعاد دیگری علمو بگیم. یعنی چی علم؟ یعنی این ثروتم، یعنی این. بعد حضرت میگه علم، علم نگهبانه، علم حراست میکنه، علم واقعا آدمی رو گفتم در مقابل سخت‌ترین. آقا شما نگاه کن این آخرین مثال تموم شد، میگه که ظاهرا در مورد احوال آقای میرزا جواد آقای ملکی میگن، حالا بعضی در مورد روز عید قدیر میگه بچهش مرده، اومدن گفتن بچه افتاد تو سرداب و فلان، شنیدید همتون؟ حضرت میگه آقا عید مردم رو خراب نکنید، صداشو در نیارید، پذیرایی کرده، فلان کرده، بیسار کرده، با همون روی خوش، با همون تبسم، عظمت روح رو نگاه. بعد دارن ملت میرن، گفت آقا شما واسه شما، واسه شما، یه سه چهار تا از اون نزدیکان. بعد گفت گرفتار مشکلی پیش اومد، شما کمک کنید. اینجوری آره کمک کنید، به هر حال کفن و دفن بچه‌ها. آقا یه چین داد گفت نخواستم عید مردم عزا کنم، عید قدیر بوده، نخواستم عید عظمت روحو نگاه کن. حالا یه کسی مثلا میبینی که یه خط به ماشینش میفته، فریاد هوار، یقه میگیرند، شکم پاره میکنن، نگاه کن. ببخشید یه زم طولانی شد، معذرت، ولی هستم در خدمتتون. اون حدیث رو هم الان مینویسم، ببخشید یه زم طولانی شد، دوست داشتم بیشتر اینو باز کنم دیگه. ببخش صلواتی خط کنید.